رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. روز میلاد با سعادت نهمین پیشوای آسمان ولایت و وصایت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه، فرزند برومند امام هشتم، امام صامن الحجج سلام الله علیه ما رو تبریک عرض میکنیم به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر. خداوند انشاءالله که دست ما رو از دامان پرمهر و محبت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت کم و کوتاه مگردانیده و همچنین از شفاعت اون حضرت در همه این مراحل ما رو بهره‌مند بفرماید انشاءالله. این دعا مستجاب بشه به یک صلوات بلند برای روح بلند امام جواد الائمه سلام الله علیه. همچنین این ایام مصادف است با 35 سالگرد رحلت دانشمند بزرگ و فقید شیعه، استاد علم کلام و استاد علم اخلاق، حضرت استاد شیخ حسین نیکوصفت رضوان الله تعالی علیه که گرامی می‌داریم 35 سالگرد اون مرحوم رو، و همچنین از خداوند بزرگ می طلبیم که ما رو در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت هم از دعای اون بزرگوار محروم مفرماید و ادامه دهنده راه اون مرحوم هم ما را قرار بدهد انشاءالله. همچنین سالگرد، اولین سالگرد در گذشت یکی از بانیان خیر و بسیار نیکوکار مؤسسه، جناب حاج علی رضای مخملیان هست رحمت الله علیه، که خیلی کمک های زیادی کردن به مؤسسه و مؤسسه واقعا مدیون ایشون هست و خواهد بود، و ایشون سال گذشته یه همچین مواقعی به خاک سپرده شدن در پیشگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه در قبرستان وادی السلام در نجف، و یه همچین روزهایی بود. اولین سال در گذشته ایشون هم هست، اولین سالگردش، که گرامی می‌داریم و از خداوند بزرگ برای مرحوم استاد نیکوصفت و برای مرحوم مخملیان علو درجات، ترفیع درجات و محشور شدن با امیرالمومنین سلام الله علیه رو خواستانیم. روح این دو بزرگوار رم شاد کنید با یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در بحث علم غیب، در دل بحث علم غیب گفتیم که نیاز هست که یک بحثی مطرح بشه، که این بحث خیلی هم حساس هست و قبلا هم تذکر دادیم، بازم تذکر میدیم، کمتر جایی هم دیده میشود که این بحث رو مطرح بکنند به نام بحث بداء، که این خیلی خیلی در مسائل اعتقادی ما و سرنوشت انسانها و در بحث قضا و قدر و تقدیرات الهی و مقدرات بسیار بحث مهمی، و باعث تأسفه که خیلی، این که میگیم خیلی یعنی اکثریت مردم و اغلب عزیزان ما که حتی تو حوزه ها هستن، چون دانشگاهی هایی که عموما با این کارا کاری ندارن، و مگه اینکه رشته های دینی باشه، که تو رشته‌های دینی هم من تو اونجایی که اطلاع دارم یه همچین بحثایی مطرح نشد. در حوزه ها هم اغلب چنین بحثی مطرح نمیشه و لذا یه جاهایی به مشکلات اعتقادی برمیخورن کسایی که سوال میکنن و مسئول یعنی کسی که میخواد پاسخ سوال رو بده نمیتوانه به درستی پاسخ بده، چون مسئله بداء رو بهش به درستی واقف نشده. ولی لذا عرض کردیم که این بحث رو یادداشت داشته باشید، مکتوب بکنید و خوب بفهمید این بحث رو و بتونید برای دیگران توضیح بدید. این خودش یک عبادت بسیار بسیار کار مهمی هم است. این بحث بداء رو ما مطرح کردیم در دل بحث علم غیب، چون ارتباط به بحث علم غیب داشت، خیلی ارتباط مستقیمی هم داشت و دارد. و به اینجا رسوندیم که بداء در قرآن نمونه هایی هم داره، یعنی ما در جلسه گذشته برای شما یک نمونه از بداء در قرآن کریم که توسط خداوند متعال ایجاد شده رو عرض کردیم که بداء در عذاب قوم حضرت یونس علیه السلام بود و اونجا توضیح دادیم برای شما که چگونه بداء اتفاق افتاد. یک حدیثی من میخونم در این رابطه که حدیث بسیار جالبی هست که در حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه صفحه 772 این حدیث از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. اونجا از امام صادق این روایت نقل شده که حق تعالی دور نکرد عذاب را از قومی بعد از ظهور آثار آن، یعنی هرچی اقوام پیش از پیامبر خاتم بودن، اون پیغمبرانی که درخواست عذاب کردن از خدا برای قومشون، چرا این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه باز تأکید میکنیم همه پیغمبران برای قومشون درخواست عذاب نکردند، چون یه عده‌شون مشکل آنچنانی نداشتن با اینها. اینا گفتن آقا ایمان بیارید، اینا ایمان نیاوردن یا عده کمی ایمان آوردن و پیغمبرم در میون اینا بود تا اون پیغمبر مثلا از دنیا را پیغمبر دیگری اومد، همین شد. ولی بعضی از پیغمبران به دلایل مقتضیات زمان و اینکه قومشون خیلی عناد و لجاجتشون زیاد بود، آزارشون زیاد بود، اینا درخواست عذاب کرد. مثل حضرت نوح علیه السلام، مثل حضرت یونس علیه السلام، مثل حضرت موسی علیه السلام. دقت بکنید، در جریان حضرت یونس علیه السلام عرض کردیم که اون حضرت درخواست عذاب کرد، چون مستجاب و دعوه بود دعا مستجاب شد، گیرم زمان عذاب نوع عذاب با خداست که چگونه اینها را عذاب کنه، اون با خداست. ولذا اینجا امام صادق می‌فرماید که حق تعالی دور نکرد عذاب را از قومی بعد از ظهور آثار آن، یعنی هر پیغمبری که چی کرد درخواست عذاب کرد، عذاب نازل شد و اومد این مردم رو فرا گرفت. بعد یه مدتی، چون تو اون مدت هم باز خدا به اینها مهلت میداد، امام می‌فرماید که حق تعالی دور نکرد عذاب را از قومی بعد از ظهور آثار آن مگر از قوم یونس علیه السلام، و حق تعالی وحی کرد به سوی او، یعنی به سوی حضرت یونس علیه السلام، که عذاب خواهم فرستاد بر ایشان در فلان سال و فلان ماه و فلان روز، یعنی از زمان استجابت دعا برای عملیاتی شدن یه زمانی میبره. ببینید پیغمبرم که مستجاب و دعوه است، وقتی دعا میکنه از زمان استجابت دعاش تا زمانی که عملیاتی میخواد بشه یه زمانی خداوند اختصاص داده، چه برسه به من و شما. من و شما دعا میکنیم میخوایم همون موقع استجابتش همون موقع هم عملیاتی بشه، این شدنی نیست مگر یه استثناءاتی داشته باشه. از ما بین زمان استجابت دعا تا عملیاتی شدن، این دوتا انگشت بنده در نظر بگیرید، یه فاصله زمانیه، دعا مستجاب شده، هنو عملیاتی نشده. اینجا یه زمانه، دقت بکنید. بعد اونجا مرحوم مجلسی می نویسد که در آن روز اون حضرت از میان قوم بیرون رفت. وقتی اون روز رسید، اون سال، اون ماه، اون روز رسید، یه عالمی که از شاگردای خود حضرت یونس علیه السلام بود، ایمان آورده بود، در میون این قوم بود، اونها رو دعوت به توبه کرد. البته بعد از این که علائم عذاب رو مشاهده کردن، نه علائم مرگ رو. علائم مرگ با علائم عذاب فرق میکنه. اینها توبه کردن، سپس بعد از توبه و انابه اونها عذاب برطرف شد. یعنی چه اتفاقی صورت گرفت؟ عذاب اثبات شده محو گردید و این عمل بدا از جانب خداوند متعال بود. یعنی بدا حاصل شد، عذابی که نازل شده بود بر این امت، یعنی امت حضرت یونس علیه السلام، به واسطه توبه و انابه اینا خداوند بدا ایجاد کرد، عذاب نازل شده رو چیکار کرد؟ پس فرستاد، برگردون. چرا که یونس علیه السلام معذب شدن قوم خودش رو 100% میدونست. یعنی نگاه کرده بود به لوح محو اثبات حضرت یونس علیه السلام، دیده بود که تو لوح محو اثبات نوشته که آقا من دعا میکنم به اجابت میرسه، این قوم معذب به عذاب میشن. چیشو؟ اثبات عذاب رو دیده بود. ولی محو عذاب و بدا رو شما میتونید به من پاسخ بدید. خداوند حضرت یونس رو از بدا خودش آگاه چی نکرده بود؟ نمیدونست که بدا ایجاد میشه. و رضا اگه میدونست بدا ایجاد میشه، داخل شهر چی میماند؟ بیرون نمیرفت. وقتی که حرکت کرد، شهر رو ترک کرد، رفت بیرون، گوی این شهر معذب به عذابه. یعنی بدا رو نمیدانست حضرت یونس علیه السلام، نمیخواست خداوند اون بدونه. ولی رضا خدا بدا ایجاد کرد، حضرت رفت و بعد از اون داخل نهنگ، دهن نهنگ شدن و اینها چند وقتی که بود و دوباره برگشت، به همین قوم دوباره ادامه پیغمبر داد، اینا بهش ایمان آوردن. نزدیک 100 تا 120 هزار نفر بودن. باز از امام صادق علیه السلام در حیات القلوب مرحوم مجلسی صفحه 775، امام صادق علیه السلام میفهمن که خداوند بر نگردان عذابی را از گروهی که بر ایشان نازل شده باشد عذاب. دقت بکنید، خداوند بر نگرداند عذابی را از گروهی که بر ایشان نازل شده باشد عذاب، مگر عذاب قوم یونس علیه السلام را. خب بعد از حضرت پرسیدن که یبن رسول الله، آیا این عذاب نزدیک سر ایشان رسیده بود؟ امام صادق فرمود بله، آنقدر نزدیک شده بود که می توانستند به آن دست برسانند، اینقدر عذاب پایین اومده بود، یعنی وضع اینقدر وخیم بود، اینا می تونستن دست بهش برسونند. پرسیدن پس خدا عذاب را نزدیک ایشان نگه داشت و به یک دفعه بر ایشان بیخبر نفرستاد چنانچه بر امتهای دیگر فرستاد؟ یعنی عذاب آورد، خدا بالا سر اینها نگه داشت. یه بار دیگه من میخونم این قسمت رو. راوی میگه که از امام صادق پرسیدن که پس خدا عذاب را نزدیک ایشان نگه داشت و به یک دفعه بر ایشان بی خبر نفرستاد چنانچه بر امتهای دیگر فرستاد. اینو سوال کردن از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمودن که زیرا که در علم مکنون خدا بود که ایشان توبه خواهند کرد. علم مکنون یعنی چی؟ یعنی لوح محفوظ، یعنی ام الکتاب، یعنی خدا در علم خودش، اون علمی که مخصوص خودشه، در اختیار کسی قرار میده، فقط به اراده خودش هر مقدار بخواد در اختیار کسی قرار میده، فقط مخصوص خودشه، آزاد نذاشته برای همه پیغمبر و ائمه و اینا. خیلی کم بخواد از اون آگاه بکنه، از لوح محفوظ، تو لوح محفوظ خودش، این در علم خودش، علم مخصوص به خودش، خداوند این مطلب بود که اینها توبه میکنن، اطلاع داشت از این قضیه، خود خدای تعالی، چون عالم السر و الخفیات دیگه، از گذشته، حال، آینده همش اطلاع داره، چون خودش خلق کرده، اطلاع داشت که اینا توبه میکنن، زیرا که در علم مکنون خدا بود که ایشان توبه خواهند کرد و عذاب را از ایشان برخواهد گردانید. این در علمش گذشته بود که عذاب را از ایشان برخواهد گردانید و این علم را به دیگری القا نکرده بود. اینو به دیگری القا نکرده بود. احادیث دیگم در این زمینه زیاد داریم در مورد حضرت یونس علیه السلام که دوستان خودشون میتونن رجوع کنن، ما دیگه بیشتر از این واردش نمیشیم، چون دو سه تا حدیث گفتیم کفایت میکنه که پس خداوند در مورد حضرت یونس علیه السلام چه عملی انجام داده؟ بدعا کرده، یعنی یک چیزی که اثبات شده بود و خداوند محو کرده. این حق وتوی خدای تعالیست در همه زمین ها. ولذا بازم داریم تأکید میکنیم اگر ما بدا رو تو زندگی خودمونم بدونیم، تو روابط اجتماعی بدونیم، تو روابط سیاسی بدونیم، تو همه مسائل بدونیم، از روحانیتمون گرفته تا دانشگاهیامون، تا کسبمون، تا معلمینمون، تا همه اقشار جامعه، اینو گوش بدید، چون تو قرآن هم این مطلب رو داره. حالا بعدن هم از من بخواید که ارتباطش رو با بدا برای شما بگم. اگر این بدا رو خوب بفهمیم، هر وقت هر کاری بخوایم انجام بدهیم، گفتن آقا فردا منزل ما شما تشریف میارید، شام در خدمتتون باشیم، مهمان دعوت کردن، مثلا ما رو دعوت کردن، عروسی، ختم، عزا، شادی، هر کاری که میخوایم انجام بدیم، یه جمله‌ای تو قرآن داره، دستور به پیغمبر داده، بگو انشاءالله. انشاءالله یعنی چه؟ انشاءالله تو فارسی ما ها یعنی حتما میام. ما همه چیمون یه چیزای تخصصیه. انشاءالله یعنی تو فارسی، انشاءالله معنی عربی داره، اصلا هم تو روایات ما داریم، هم آیه قرآنه. حالا بعدا ارتباطش با بعدا باید بگیم. انشاءالله یعنی اگر خدا بخواد ممکنه تا فردا من مهمونی شما دعوت کردی اصلا زنده چی نماش، چه بخوام بیام خدمت شما شامو بزنیم، عروسی، ختم، فلان. انشاءالله. آقا ما داریم میریم که بزنیم اسرائیل رو داغون کنیم، انشاءالله اگر خدا بخواد. ممکنه خدا نخواد، ممکنه خدا نخواد. ما با نباید بترسیم این حرفا رو بزنیم، نباید بترسیم، چون کار دست خداست، دست ما نیست. ما داریم میایم، ما داریم میایم فلان کار انجام بدیم، تو منطقه بچهای اطلاعات هستن، میخوام اینو عملیات اطلاعاتی انجام بدیم. آقا چی میشه فلان کار رو فلان کار انجام بدیم؟ ان شاء الله اگر خدا بخواهد، چون هر آن ممکنه چی انجام بده؟ بدا انجام بده. اینو باید ما خوب بفهمیم. تو روابط خانوادگی خودمون هم همینطور. طرف مادرشو دعوت کرده خونهشون، خانومش هم بوده، بچه‌ش هم بوده. بنده خدا گفتش که آقا مادر ما امشب هم، یا خانومش و مادرش، سالگرد تولدشون بوده. گفت سالگرد تولدشون، آقا بشین موتور رو سوار شو، من یه دقیقه برم کیک بخرم بیام. تورام شهرداری از این خاکا ریخته بود رو همدیگه، یادش رفته که یه دونه از این علامت‌ها بذاره. عرض به خدمتتون که رو این چیزا که اینجا آقا خاک فلان اینا، اینا با موتور همچین رفت بنده خدا. بچه کوچیک خونه، دقیقاً من یادمه، بچه کوچیک خونه رفت کیک بخره، که رفت بخره صبح جنازه تو سردخونه، تشییع جنازه تموم شد، کیک و جشن تولد و همه چی به هم ریخت. اینها همه مسئله است ان شاء الله، اگر خدا بخواهد. این مطلبیه که ما اون جلسه عرض کردیم با این دو حدیثی که خوندیم. داستان نوح هم براتون مثال زدم. در داستان نوح اونجا این مثال زدیم که فرزند حضرت نوح علیه السلام اونجا تو این شهری که رفت زیر آب، مثل این لس آنجلس و کالیفرنیا که رفته زیر آتش، فعلا رفت زیر آب، رفت زیر آب، آب اومد بالا، این رفت طرف تپه، باباه توی کشتی گفت به بچه، گفت یا بنی پسر جان، پسر جان، ارکب معنا، ارکب معنا، بیا با من سوار کشتی شو. گفت من میرم الان روی این تپه قرار میگیرم، تو عقلت نمیرسه، پیر شدی عقلت نمیرسه، این تپه من میرم روش، الان آب و ما به تپه که نمیرسه. همینجوری که حضرت بهش یه جمله‌ای فرمود، فرمود این جمله رو حفظ کنید واقعا، اینا رو نگه بدارید، اینا آیات قرآن. حضرت به پسرش فرمود پسرم الان این آبی که تو میبینی میگیره، گرفته تپه کوه همه رو در بر میگیره، هیچ کس گوش بده، هیچ کس نجات پیدا نمی کند الا من رحم ربک، مگر کسی که این آیه قرآنه، مگر کسی که مورد رحمت پروردگار قرار بگیره. رحمت پروردگار کجاست؟ حضرت فرمود تو این کشتیه، یعنی هر کی سوار کشتی بشه الا من رحم ربک، یعنی هر کی سوار این کشتی بشه بقیه همه بین میرن، همه بین رفتن. بعد اینجا داره که اینجا یه حالتی یهو این پسره داشت صحبت میکرد، پدره اومد یه یک کلامی که به پدره گفت، نه تا گفت نه یک موج اومد پسر رو همه رو برداشت برد، و داستان همونی که ادامهش تو قرآن بخونید. این گونه محو میشه، این گونه اثبات میشه. اگر این پسر هم مثل قوم یونس بنا رو بر توبه میذاشت و میخواست برگرده، اونجام خدا چی ایجاد میکرد؟ بعدا ایجاد میکرد، نجاتش میکرد، هیچ مشکلی نبود و نخواست که برگرده. نمونه دیگری از بدا رو در قرآن عرض میکنیم، آیه 142 سوره مبارکه اعراف. یه صلوات بلند امشب شما بازم برای روح بلند مرحوم استاد نیکوصفت رضوان الله علیه از این مجلس انشاءالله بحث امشبونم ثوابش مال ایشون باشه، بلند صلوات بفرستی تا من عرض کنم. این ببینید خداوند چگونه بدا ایجاد کرده. این آیه ایست که شما تو نمازهای دهه اول ذی‌الحجه ایام معلومات میخونید، خیلی دهه پرباری است، در قرآن آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، فتم میقات ربه 40 لیله، و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسد. خداوند حضرت موسی رو دعوت کرد، گو آقا جون این قوم بنی اسرائیل که انشالله یه روزی امیدواریم که ما بتونیم راجع به اینا بحث بکنیم، ببینید که چه قوم لجوج و عنودی، منهای عده‌ای که ایمان آوردن، یعنی از اول صهیونیست یک قوم جند شرور و خبیثی بوده که دومی نداشته واقعا. و واقعا این شبای ماه رجب بخواین که خدا، ببینید کار ما نیست، ما حریف اینها نمیشیم، خدا باید درست کنه این کارو، خدا باید به ما نیرو بده، خدا باید به ما توان بده، خدا باید رمیت از نمیت بکنه، خدا تو این ایام بخواین که ریشه صهیونیست رو برکند انشاءالله. اینا اینقدر حضرت موسی رو اذیت کردن. حالا من میگم یه وقتی برسه تو جریاناتی، یه آیاتی هم داریم شاید اونجا برسم یه خود بیشتر راجع به اینو براتون صحبت کنم. ببینید خدا چقدر به اینا تفضل کرده، چقدر تفضل کرده و اینا قد ندونستن، منهای اندکیشون. میگه خداوند به حضرت موسی فرمود که آقا پشو 30 شب بیا کوه، بیا تور، تور اسم یه کوه بود، بیا اونجا. حالا ما به اسم کوه تور بهش میگیم، اصطلاح عوام اصطلاح اشتباهیش. گویا تور، اون پایین تور، حالا بعضی میگن بالا، بعضی میگن پایین همون کوه، اونجا گفت وایسا و اینجا الواح تورات رو من بهت بگم، فرمانهایی که من روی این الواح تورات به تحویل بدن تو این 30 شب، تو با من مناجات کن. الان 30 روز 30 شب 30 روز حضرت موسی علیه السلام بود، 30 روز روزه گرفت، روزه گرفت و روز 30 مسواک زد، مسواک زد و رفت عرض به خدمتتون که اول مناجات بکنه بعدم افطار بکنه و اینا و از خداوند متعال این الواح و تحویل بگیره. حالا اینجا روایاتی داره که خداوند بهش فرمود که چرا مسواک زدی؟ گفت میخواستم که دهانم یه وقت یه جای نباشه که خوشبو نباشه در خانه تو. گفت موسی من بوی دهان روزدار رو بیشتر خوش دارم. اگه تو برای این کار کردی بدون من بوی دهان روزدار رو خوش دارم از این که مثلا تا اینکه غذا بخوره که مثلا بگه که من دهانم اونجوری خوشبو بشه، این برای من خوشبوتر. حالا اینم روایت است. بعد حضرت موسی علیه السلام گفتش که پروردگار من در خدمتم. حالا اینجا پروردگار ببینید و وعدنا یعنی مواعده حضرت موسی علیه السلام با خدای تعالی، یه وعدگاهی دارن، یه مواعده‌ای دارن با هم قراری گشته. چقدر؟ 30 لیله، 30 شب، چون مناجات تو شب صورت میگرفت. 30 شب. آقا یه وقت خدای تعالی بهش فهمود که حالا موسی به قوم چی گفته؟ حضرت موسی به قوم که آقا من 30 شب میرم تور، 30 روز 30 شب، برادرم هارون جانشین منه در بین شما. برادرش هارون هم پیغمبر بود، برادر من جانشین منه در بین شما. اینا هم گفتم بسیار خوب. حضرت رفت، آقا 30 روز دیگه برمیگردی؟ انشاءالله برمیگردم، من 30 شب دیگه برمیگردم. رفت کوه تور، قاره همین بسیار تور، حالا ما بهش میگیم کوه تور. اونجا رفت خدای تعالی باهاش، با خدای تعالی مناجات کرد، خدای تعالی باهاش صحبت کرد فلان اینا. سر شب 30 که رسید 31، خب بناس برگرده دیگه. و اتممناها به اش، خداوند برگشت بهش گفت 10 شب دیگه تو اینجا پیش ما باش. گفت پروردگارا من جواب قومو چی بدم؟ به اینا گفتم 30 شب برمیگردم. گفت تو به قوم کاری نشته باش. بعد در جای دیگه پروردگارا چرا این کارو با اینا داری میکنی 10 شب؟ اینا میدونی چه قوم عجیب و غریبی ان که ما تو اصطلاح فارسی خودمون میگیم قوم یعجوج و ماجوج، اینجوری میگیم یه وقتی این طرف خیلی عوضی هستن. گو اینا قوم خیلی عوضی هستن، اینا میدونی چه جوری منتظرن اینو که بزنن به همین. گو من اتفاقا میخوام که منافقین اینا دستشون رو بشه. این خیلی حرف فهمون، میخوام منافقینشون دستشون رو بشه، یعنی بیان منافقین تو اینا جدا بشن. مؤمن خالص من میخوام، منافق نمیخوام که الکی شعار بده. هی بگه تکبیر تکبیر، خود داعشی هم که دارن تکبیر میگن که با تکبیر سر میبرن، این که به درد نمیخوره که. گفت من میخوام مؤمن خالص میخوام، دنبال اینم موسی. 10 شب دیگه بینشون. آقا 10 شب دیگه فتم من میقات و ربهی 40 لیله، 10 شب اضافه شد شد 40 شب. 40 شب حضرت موسی الواحو گرفت اومد پایین، آمد پایین. چه پایین آمدنی؟ حضرت موسی هم یک پیغمبر قاطع و خیلی جدی، اهل مزاح و شوخی به اون صورت نبود. این آمد بیرون، آمد پایین، پایین تور، رفت داخل شهر، دید چه شهری. چی شده؟ گفتن که موسی کجا بودی؟ که من تور دم. مگه برای نبود 30 شب برگردیم؟ گفت 10 شب اضافه شد. چی 10 شب اضافه شد؟ مردم پشتت میدونن چی گفت؟ گفتن رفته این تورنتو کانادا پولا رو هم اشته برده؟ 30 شب رفت، 10 شب رفت، کجا رفت؟ گفتن آن این که ما میگیم تورنتو، تورنتو رو توش نره، بقیهشو داره. گفتن سر ما رو کرا کشتین، کشتین با خدا رفته صفا. قوم موسی گفتن، حضرت موسی گفتن اینا اینو گفتن اینو. گفت حالا چی شده؟ گفت چی؟ یه گوساله ای آوردن اینجا، این گوساله رو یه نفر اومد به نام سامری انگولکش کرد، این گوساله رو، گوساله را افتاد. ما دیدیم آشان خدای خوبیه، شروع کرد این گوساله رو پرستیدن. گفت رفت سراغ هارون کجا؟ گفت هارون کجا که رفت هارون، هارون بیا، هارون من سلام علیکم. ریش هارون رو گرفت با موسی رو هارون رو کشید جلو. سوره طه میفهم. هارون گفت برادر چرا همچی میکنی؟ گفت من قومو به دست تو سپردم، خدا پرست تحویل دادم، گوساله پرست دارم تحویل میگیرم. چه وضعیه؟ گفت مو سرمو داداش ول کن. خیلی میگم موسی خیلی هم قوی هیکل بود. هارون دید داره میره از دنیا بنده خدا. گفت مو سر منو ول کن، ریش منم ول کن. الان من برات توضیح میدم. گفت توضیح بده. گفت ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. اینا دیدن ده شب تو دیر کردی نیومدی، ریختن منو بکشن. نزدیک بود منو بکشن. منو تنها گیر آوردن. استضعفونی یعنی منو تنها گیر آوردن. من نزدیک بود که منو بکشن. من چیکار کردم؟ من دیدم الان که اینها ما رو که بکشن، یه عده شیعیان تو هم که اینجا مؤمن واقعی هم به تو هنو پا حرفشون واسن، اینا هم کشته میشن. اینا بیریزن صهیونیستن، آدمای خونریزین. من چیکار کردم؟ من گفتم آقا بره حق میخوام بکنی بکن. اینا رو لازم گوساله بسن. من آیه قرآن اینه که خشیت و انتقول، من ترسیدم این که تفرقه بیفته بین بنی اسرائیل، هر کی هست نابود بشه از بین بره. برای اینکه تفرقه نیفته، تفرقه ببینید چقدر خطرناکه، برای رفع تفرقه و فتنه قبول کردم که اینا چی بشن؟ گوساپرست بشن. تا تو بیای تکلیفشون رو معلوم کنی، در روز بگذاری بیای تکلیفشون معلوم کنی. چی از این آیات میفهمید؟ چی از این آیات میفهمید؟ مواظب تفرقه باشید، مواظب فتنه باشید. آشوبا و فتنه دیگه نه مملکت میذاره، نه دین میذاره، نه ناموس میذاره، نه چی؟ هیچی. مملکت باشه، گرونی هم باشه، اینا باز بهتر از اینه که مملکت نباشه، ناموس نباشه، فتنه ایجاد بشه، آشوب، همه اینا رو چی؟ ببره. و من ترسیدم چون گفتم گوساله پرست بشه، برو بشه. قالب تکلیف اینه. حضرت موسی اومد با اینا شروع کرد صحبت کردن. کار نداریم. عرض به خدمتتون که خیلی باهاشون صحبت کرد. چرا اینجوری شده؟ اینا دلیل آوردن و فلان کردن و دوباره داستانی شد و بعد دیگه خداوند درخواست یه عذاب موقتی برای اینها کرد. حالا من تو آیات بعدی تو جلسات بعد براتون توضیح میدم که اونجا خداوند یه عذابی برای اینها نازل کرد، عذاب عجیبی که حالا بعداً میگم وقتی خواستم خود قوم حضرت موسی رو بگم چه بدایی اونجا حاصل شده، اونجا براتون میگم. عذابش هم الان اشاره میکنیم، بعدا توضیح میدیم. گفت خدا، یا اینا خدا فرموده عذابشون میکنم چون پرستش من رو رها کردن، گوساله میپرستن اینا. گفت چجوری عذابشون میکنیم؟ گفت دستور من خدا اینه، اینا شب هرچی چراقه از این پیای بز میسوزونن، شم ما بهش میدیم، هرچی همه رو خاموش میکنن، چشتش رو نمیدن. گفت خب پروردگار رو بعدش گفت شمشیر میکشن، همدیگر رو میکشن. اینهایی که موحد هستن شمشیر میکشن، اینهایی که چی هستن اینها رو میکشن. که حالا من اون داستان بعد، برای داستان بعد که حضرت موسی رو بخوام میگم اونجا براتون میگم. اینجا بعدا در کجا اتفاق افتاد؟ اصل قضیه حضرت موسی با خدا چند شب بوده؟ 30 شب. 10 شب که اضافه شد، یعنی چه چیزی اتفاق افتاد؟ بعدا اتفاق افتاد. خدا بعدا ایجاد کرد اینجا. 30 شب و کرد چند شب؟ 40 شبش کرد. شد 40 لیله. بدا ایجاش. بدا رو برای چی ایجاد کرد؟ که منافقین از دل اینها چی بشه؟ بیرون بیان. هر کی ارا رسید گفت عجل ولی یک الفرج. همان گفتن الهی آمین. یهو سقشون که لرزیدن. شما چقدر یاور داره امام زمان. من رفتم مکه دیدم. چون روز میلاده براتون تعریف میکنم بخندید. تو اتوبوس در راه برگشت از سفر حج اومدیم بریم فرودگاه. اتوبوس داشت ما رو میبرد فرودگاه جده که ما برگردیم تهران. تورا تو پمپ بنزین، اولین پمپ بنزین چون اتوبوس ها اونجا مال عربا هستن، اونجا بنزین باید بزنن برن. رفتیم تو اونجا، اونجا تو پمپ بنزین یک عالمه آب چینده بودن. آبا رو میادن تقسیم میکردن، مثلا بعضی وقت آب کسی میخواست اینا بودن. این طرف که نشسته گو الان ما فرودگاه چند وقت معطل باشه، این فرودگاه اونجا باید آب بخریم، وقتی آبم گرونه به ریال عربستان یک ریاله، به پول ما گرون میشه. اونای دیگه بهش گفتن یه افکه اونجا بود. گفت چی میگه؟ گفت من بلند بلند میگم اللهم عجل ولی یکل فرج، دعا ما میخوام، شما یواش میگه آبا رو بلند کنیم بیارین تو اتوبوس. و موفق هم شد. طرحش با موفقیت، این سرقت با موفقیت، با نام عجل ولی که فرج واقعا به چی رفت. به من گفت شما بخوای گفتم آب غصبیه آخه، ما ما حج داریم برمیگردیم، خب همینجاست که کمرمون میزنه. اون که حج نیست، آب قصبی تو پمپ بنزین مردم رو داریم برمیدارین. خودشون گفتن خودش بخواه خودش میاره میده به های دا عجل و که گفت اینجا سرگرم میکنین هم چیکار میکنین برای اونجا رفت. یک داستانی اصلا ما با اینها داشتیم. من اونجا دیدم چقدر امام زمان علیه السلام واقعا مظلوم هست و اصلا یار و یاور این حرفا چی؟ ما مقدمات ظهور رو میچینیم و ما پرچم میخواییم به حضرت بدیم و ما نمیدونم فلان میکنم حرفا رو. این حرفایی که ما داستانه از خودمون در میاریم میزنیم، دلمون هم به این حرفا خوش، ولی در عمل باید تقوا باشه، پرهیزکاری باشه، انجام واجبات باشه، ترک محرمات باشه. الان یه حالا اینجا منافق باید از مؤمن تمیز داده بشه، ولذا یکی از آیات قرآن که 100% گفتن برای ظهور هست این آیه شریف است که می‌فرماید که ما مؤمنین رو رها نمی کنیم، مؤمنین رو نه مشرکین و صهیونیست ها و کافر ها رو، اونا که وضعشون معلومه، مؤمنین رو رها نمی کنیم تا زمانی که عدل این مؤمنین اونهایی که خبیث هستن رو جدا کنیم، طیب رو هم جدا بکنیم، اون موقع بتونیم برای ظهور نقشه بکشیم که بگیم که اونی که باید بیاد درست کنه بیاد درست کنه. اول باید اینا جدا بشن، وگرنه هر امام زمان فرمان همین که آقا جان چقدر ما برای شما گریه کردیم، چقدر ناله زدیم، چقدر یبن الحسن گفتیم، چقدر زمین ها رو اومدن مردم به زور به نام ما کردن، به خدا چقدر ما قربون شما رفتیم، الهی حالا آمدین، الان من کجا خطبه نماز شما باید بخونم، کجا برم اون سمتی که شما میخواید به ما بدین، همه ما عشق ریختیم و اینا. اینا باید جدا بشه، اینا تا جدا نشه مسئله درست شدنی نیست. این که شما پرچم آماده تو، بله پرچم تو خیابان ناصر خسرو برو هر چقدر میخواید بخون پرچم، که اینا که دلیل بر ظهور که نیستش، اینا رو باید دقت بکنن. ولذا اینجا خداوند بدا ایجاد کرد برای چی؟ برای اینکه بین منافقین و مؤمنین فاصله بیفته. منافقین کیا شدن تو قوم حضرت موسی؟ حالا شما با من میتونی بگین کیا منافق بودن؟ اینجا معلوم نبود تا اون موقع. اونایی که رفتن گوساله پرست شدن، اونا قبلش همه میکردن جانم فدات ای موسی، تکبیر، همه اینا هم صف اینا حضرت موسی منده خدا، اینا رو خدا جداشون که همه رفتن گوساله پرست. یه عده قلیلی موندن مؤمن، اینها موندن، اینها باید همه جدا بشه، وگرنه داعش خبیث داره با تکبیر سر میبره، پیغمبر رو به سخره گرفته، لا اله الا الله رو به سخره گرفته، دین رو به سخره گرفته. به والله العظیم یه دونه از اینایی که الان تو سوریه حکومت رو در دست گرفتن بگی ذره ای به پیغمبر ارادت داشته باشه، هر کی اینو اعتقاد داشته احمقه. این حرفا نیست، اینا باید جدا بشه، همه تو ما هم باید جدا بشه. حالا البته ما باید در خونه اهل بیت هستیم، بگیم از اهل بیت کمک بخوام، از امام جواد امشب کمک بخوام، که ما از اون کسانی نباشیم که یه وقت خدای نکرده جزء اونایی باشیم که الکی داریم یه حرفی رو میزنیم. خودمونم به امام زمانمون بگیم آقا ما تا همین حد میتونیم کار کنیم و سلام، بیشترش ما نیستیم، حقیقتا ما جزء این موارد نیستیم، ما انقدر میتونیم کار، همون انقدری که میتونیم کار کنیم حرفشو بزنیم، بیشتر دروغ نگیم، چاخان نکنیم، کار دستمون داده میشه. این هم داستان حضرت موسی بود. نمونه یه دیگر رو من فقط فهرستشو عرض میکنم، نمیدونم حالا حاج آقای احدی تشریف بردن برای چی اگه بیان بالا بشینن. آیه 102 تا 107 سوره مبارکه صافات، شما ببینید این آیات چقدر عجیبه که خداوند اینجا چه بدایی ایجاد کرده. یه صلوات دیگم باز امشب برای همه شهدا، برای همه شهدایی که ما مدیون خونشون هستیم، بلند برای ترفیع درجهشون خط بفرمایید تا من عرض کنم. من آیاتشو میخونم چون امشب میخواییم که روز میلاد هست، یه مولودی هم حاج آقای احدی بخونن، همه استفاده بکنیم انشاءالله، باشه برای همه شهدا و اموات ما، مخصوصا استاد نیکو صفت حاج آقای مخملیان، برای همه انشاءالله روحشون شاد بشه و اموات شما انشاءالله، اموات این جمع. آیات اینه، ببینید بدائش در کجاست، دقت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دقت بکنید. فلما ما بلغ معه السعی قال یا بنیه، قضیه حضرت ابراهیم هست و حضرت اسماعیل علیه السلام، دقت بکنید. وقتی که اسماعیل به بلوغ رسید، یک نوجوان خیلی زیبا خوشتیپی شد، بچه بابا آقازادم هست، ولی آقازاده سا نه راندخار، دقت بکنید. قال یا بنیه، گوش بدید، انی ارا فی المنام انی از بهوک، چند تا عینا شما سراغ داری؟ از اینها چند تا سراغ داری؟ بسم الله، چند تا سراغ داری؟ اینا واقعا کسانی هن که میتونن پای رکاب امام زمان بیستن. ببین، ای پسرم من دیشب تو خواب دیدم که سر تو را از بدن جدا کردم، و چون خواب من پیغمبر یک وحی به حساب می آید، باید این کار را انجام بدهم. گوشته، فنظر مازا ترا، نظرت راجع به این خواب و این دستوری که پروردگار در قالب خواب به من داده چیه؟ قال، اسماعیل عرضه داشت به پدر، نگو که بابا من نیستم، چاکرتم هستم، خدا نگهدار، برو یه پس اسحاقو بگیر، هر کاری میخوای بکنی بکن، من نیستم اصلا، یا بگی بابا ما قربونت برم، ما اصلا پیغمبر میخوایم بشیم، نشین خودت میدونی با خدا حکم خود، بگو یکی یه چیزی باید سر ببر. اینا رو بگه ابدا. قال یا ابا، یا ابته، پدرم، افعل ما تو عمر، گوش بدید، هر کاری که خدا بهت گفته انجام بده. واقعا الله اکبر، واقعا این تکبیر اینجا داره، نه اینکه من بگم حال شما خوبه شما بگی تکبیر، این اینجا تکبیر داره واقعا. یا ابت افعل ما تو عمر، هر جوری که پروردگار بهت دستور داده عمل کن. ستجدونی، اون حرفی که اول بحث زدیم، بقیهش هم حاج آقای عهدی نشسته که میخونه، من دیگه ادامهش میذارم هفته بعد. ستجدونی، بابا مرا میابی، اینم نگفت مرا میابی یک بچه محکم، من در راه خدا و آرمان پروردگارم ایستادگی میکنم، نه همچیزی، یه تکبیرم اون بگه، نه. ستجدونی انشاء الله من الصابرین. الله، اسماعیل جد بزرگوار پیغمبر خاتم هست، همه امامان از نسل اسماعیلن، تازه میگه ستجدونی، با هم بگی چی؟ انشاءالله من از صابرین، اگه خدا بخواد من از صابرین میام. بقیهش جلسه آینده، حاج محسن آقا به فیض اکمل ما رو میرسونه. میلاد حضرت جواد الائمه سلام الله علیه هست، خدایا به حق حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، همه گرفتاری جوانهای ما، دختر و پسر این مملکت که تحت فشارهای روانی دشمن صهیونیست هستند، خدایا این گرفتاری ها از طبقه نسل جوان دختر و پسر این مملکت برطرف بفرما. خدایا جوانهای این مملکت رو به آرزوهای مشروع خودشون به حق جواد الائمه برسان. خدایا وسایل ازدواج دختر پسر این مملکت رو خودت به حق جواد الائمه فراهم بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان به حق حضرت جواد الائمه به همشون عطا بفرما. خدایا اونایی هم که مقروزن، مستعجلن، درد دیگه‌ای دارن، بیمارن، گرفتاری دارن، مشکلات دارن، حاجت دارن، هرچی، خودت کارهای همه اینها رو به حق حضرت جواد الائمه حل و فصل بفرما. یه صلوات بلند بفرستی تا حاج محسن آقا شروع بکنه.